بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام. سلام بر شما پیروان راستین اهل بیت علیکم السلام، آنان که مظهر فضیلت ها و ارزش ها به شمار می آید. امیدواریم که جام اندیشه تان از شراب معرفت حضرت حق لبریز بود. با 137 برنامه از مجموعه حدیث یار میهمان جمع گرم و صمیمی شما بزرگوارم. گفتار امروزمان اختصاص دارد به شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف. مضمون این حدیث در خصوص توحید است و به طور کلی اهمیت تحقیق در مفاهیم قرآن. امیدواریم شما شنوندگان محترم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه امروز داشته باشید.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا بجدهم لا يستراب بآل محمد عرف الصواب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بهم وبجدهم لا.
دوستان همراه، همونطور که می‌دانید آشنایی با قرآن و آگاهی یافتن از آنچه در قرآن آمده از تکالیف اولیه که هر فرد مسلمان است. بدیهی است آگاهی از مضامین کتابی که خود را عهده‌دار هدایت افراد و اجتماعات می‌داند نه تنها مورد علاقه مسلمانان است، بلکه هر انسان فضیلت دوست و محقق نیز دوستدار این آگاهی دست اول است تا به عنوان یک انسان آزاد از هر تعصبی درباره آن بیندیشد و راه پیغمبر گرامی اسلام را که همان راه خدا و راه انسان هاست بشناسد. همانطور که می دانید پیامبر بزرگوار اسلام در طول 23 سال به تناسب نیازها و موقعیتها آیات قرآن را بر مردم خواند و به تدریج ابتدا جامعه عرب را که تحت نفوذ فرهنگ‌های متنوعی بود و سپس همه اقوام و ملل بشری را از وضعی که داشتند به خود بازبینی دعوت کرد و منشأ تغییرات اساسی و عمیقی در زندگی همه خانوادگی بشری گردید. گفتنی است قرآن خود انسانها را به تدبر و تفکر و درک معانی و مطالب آن امر و از نگندیشیدن در باری آن و تنها بسنده کردن به خواندن و شنیدنش سخت نهی کرده است. همینک با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 40 حدیث و آخرین حدیث از احادیث کتاب شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علی، حدیثی است که نضر بن سوید از عاصم بن حمید نقل می کند. قال سئل علی بن الحسین علیهم السلام عن التوحید فقال ان الله عز وجل علم انه سیکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور فمن رام وراء ذلک فقد هلک. عاصم که راوی این حدیث هست میگه گفت از علی بن الحسین علیه السلام سوال شد از توحید. حضرت فرمود خدای عز و جل میدانست که در آخر زمان اقوامی دقیق النظر خواهند بود، لذا آیات قل هو الله احد رو، سوره قل هو الله احد رو نازل فرمود و آیات از اول سوره حدید تا آیه‌ای که در آخرش فرمود به هو علیم بذات الصدور، بعد فرمود کسی که غیر اون رو طلب بکنه به تحقیق هلاک میشه. مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه در شرح این حدیث فرموده که عاصم ابن حمید زمانش متصل به زمان حضرت سجاد نبوده، بنابراین این حدیث به حسب اصطلاحات اهل حدیث مرفوع هست. نکته دیگر این که در این حدیث شریف قال تکرار شده، چون عاصم گفت که قال دوباره این قال ذکر شده. امام رحمت الله علیه می فرماد که این تکرار لفظ قال شاید به خاطر تقطیع حدیث باشد. مطلب دیگری هم بوده، منتها این راوی اون تکه رو نقل نکرده تا اینکه رسیده به این تکی از حدیث، و شاید از اشتباه نساخ باشه یا اینکه فاعلش مذکور بوده و ذکر شده بوده اما از قلم افتاده. این قبیل احتمالات در ارتباط با این تکرار قاله هست که عاصم میگه قاله. نکته بعدی این است که لغت توحید و این واژه توحید، چون از امام سجاد علیه السلام سؤال از توحید شد، توحید بر وزن تفعیل هست. باب تفعیل یا برای تکثیر در فعل هست، کثرت در فعل هست. اگر به این معنا باشد، توحید به معنای قرار دادن در غایت وحدت و نهایت بساطت هست، و یا اینکه باب تفعیل به معنای انتساب مفعول به اصل فعل، کسی رو به فعلی نسبت دادن، مثل تکفیر که نسبت دادن کفر به کسی است، یا تفسیق نسبت فسق را به کسی دادن. امام رحمت الله علیه از بعضی نقل میکند که از بعضی اهل فضل که اون آقا فرموده که تفعیل به معنای انتصاب مفعول نیومده و تفسیق و تکفیر به معنای نسبت دادن به فسق و نسبت دادن به کفر گفته به این معنا غلط هست، بلکه اگر میخوام نسبت بدیم باید اکفار رو به جای تکفیر به کار ببریم. تایید بر این مطلب این است که در قاموس در ماده کفره تکفیر به معنای انتساب به کفر نیامده. امام رحمت الله علیه میفهمد گرچه در قاموس من ندیدم که تکفیر به معنای انتساب به کفر باشد، و همچنین جوهری هم که علامه لغویین هست تکفیر رو به این معنا ذکر نکرده و اکفار رو به معنای نسبت به کفر دانسته، اما در کتب ادبیات عرب یکی از معانی باب تفعیل رو ادبا انتساب مفعول به اصل فعل شمردن و مثال به تفسیق هم زدن که تفسیق به معنای نسبت فسق دادن. بنابراین معنای توحید نسبت به وحدانیت می شود. واژه دیگری که در این حدیث به کار رفت متعمقون، فرمود که خداوند می دانست که اقوامی در آخر زمان متعمقون خواهند آمد، لذا سوره توحید و آیات اولیه سوره حدید رو نازل فرمود. عمق یا عمق به فتح عین یا به ضمه عین به معنی ته چا و گودال هست. به همین اعتبار هم هست که دانشمندان ریاضی بعد سوم اجسام رو عمق میگن، یعنی از اون بالای جسم به طرف پایین که بیاد از سطح فوقانی شروع بشه به سطح تحتانی ختم بشود اصطلاحاً به او عمق میگن، طول و عرض و عمق. به همین اعتبار کسی که نظر دقیقی داشته باشه در ارتباط با فهم یک مطلب به او متعمق میگن و نظر دقیق رو نظر عمیق میگن، در مقابلش نظر غیر عمیق رو نظر سطحی میگن. گویا برای یک مطلب مطالب علمی یک عمقی وجود داره، یک تهی وجود داره که شخص متعمق به عمق او میرسد و حقایق رو از اون ته بیرون میاره و اظهار میکنه. اما شخصی که به اون مرحله نرسد جلیل النظر باشد، که این اصطلاح جلیل النظر رو در مقابل دقیق النظر به کار میبرند، جلیل النظر یعنی کسی که سطحی نگر هست، به عمق مطلب نتونسته فرو بره، اما دقیق النظر یعنی اون کسی که به عمق مطلب فرو رفته به او متعمق میگن. لغت دیگری که در این حدیث شریف به کار رفت فرمود فمن رامه، رام یرومو به معنای طلب هست، قصد هست. مرام به معنای مطلب هست، به معنای مقصد هست. ورا ازالک، ورا به معنای خلف، به معنای پشت سر. گاهی هم استعمال شد به معنای قدام که در جلو باشد، که این لغت از ازداد هست، یعنی دو تا معنای زده هم رو کاربرد داره و استعمالش در این موارد مناسبت معنای اول هست. بعد از آشنا شدن به این واژه هایی که در این حدیث شریف به کار رفته، امام رحمت الله علیه وارد در یک اشاره اجمالی به تفسیر سوره مبارکه توحید میشن. اما این نکته رو در ابتدا تذکر فرمود بر این که فهم این آیات به اون گونه ای که شایسته هست و به اون گونه ای که بایسته هست از انسانهای معمولی خارج و این در حد توان اولیاء الهی و کملان از اولیاء الهی هست. امام باقر علیه السلام به حسب روایتی که در باب تفسیر سوره همین سوره مبارکه توحید از زیل کلمه مبارکه الصمد، اونجا حضرت فرمود لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله عز و جل حملتن لنشرت التوحید و الاسلام و الایمان و الدین و الشرایع من الصمد. خب ملازمه فرمایید که چقدر حقایقی نهفته شده در درون این کلمات بسیار پرمحتوا و بی‌نهایت الفاظ آیات قرآن، که حضرت فرمود اگر حمله‌ای رو برای علمی که خداوند به من عطا فرموده می‌یافتم، توحید و اسلام و ایمان و دین و شرایع رو در کلمه الصمد منتشر می‌کردم. یک لغت هست، یک اصطلاح هست، یک کلمه هست، اما در دل این صمد و در درون این کلمه الصمد چه نهفته است که امام باقر سلام الله علیه فرمود همه حقایق توحید و اسلام و ایمان و دین و شرایع رو من از همین کلمه الصمد استخراج میکردم و بیرون میآوردم. خب با توجه به این عمقی که آیات قرآن دارد و خصوصا این آیات سوره توحید و اوائل سوره حدید، برای فهم این مسائل انسان وقتی از زبان معصوم علیه السلام این قبیل مطالب رو میشنوه باید اولا نسبت به اون چه که ما میفهمیم حصر در این مفاهیم نکنیم. نگیم سوره توحید همین است که ما ازش میفهمیم. در حد یک ترجمه، در حد یک تفسیر ابتدایی و سطحی نگیم آیات قرآن همین است و لاغیر. مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه در شرح احادیثش در شرح اصول کافی همون در خصوص آیات سوره حدید، اگر کسی بخواد در ارتباط با این مسائل مطلب بنویسه، باید برای هر یکی از این آیات یک جلد بسیار بزرگ تفسیر، بلکه مجلدات کثیره مطلب بنویسه. این نوع تعبیرات از این بزرگان که شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند و اینها هم اگر اینجور حرف میزنن از ائمه سلام الله علیهم اجمعین آموختند، نشون میدهد به عمق مسئله. درسته که آیات قرآن نازل شد برای استفاده همگان، اما این به این بدین معنا نیست که برداشت های عوامانه ما و برداشت های سوری و ظاهری ما از این آیات قرآن همین است و لاغیر. قرآن منافات ندارد که معانی بسیار بلندی و بی نهایت بلند، به قامت بی نهایت در درون این آیات نهفته شده باشد، اما معذالک یک بهره‌های سوری و ظاهری هم در مراتب نازلش ما انسان‌ها داشته باشیم و ازش استفاده کنیم. اما قرآن بیان حقیقت بی نهایت هستی است، بیان فعل بی نهایت ذات اقدس الهی است، بیان اسماء و صفات و ذات بی نهایت هستی است. نمی شود به یک برداشت سطحی و به یک برداشت ظاهری او رو محدودش کرد. نمی شود در حد یک ترجمه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد مطلب رو تمامش کرد. اگر بناز تفسیر هستی باشد، اگر بناز به حقیقت توحید اشاره کند، این حقیقت توحید نه آن است که ماها استنباط داریم، حقیقت توحید نه آن است که ما ازش برداشت داریم. ما از توحید چه میدونیم؟ ما از حقیقت هستی چه برداشتی داریم؟ اصلا مگر ما میتوانیم حقیقت هستی رو به کنهی و ذاته ادراک بکنیم؟ اگر اون حقیقت خارجی به کنه و به ذات قابل ادراک نیست و دست ما به اونجا که اصلا نمیرسد، به اونجاهایی هم که قابل درک هست مگر همه مراتب هستی برای همه قابل درک هست؟ خصوصا برای ما انسانهای فرو رفته در منجلاب طبیعت، برای ما انسانهایی که گرفتار انواع و اقسام حجاب ها هستیم، ما ای که مصداق و علا افسار هم غشاوه، بر چشمهای دل ما غشاوه تعلقات و پرده وابستگی ها افکنده شده، با کدام دیدی و با کدام چشمی میخواییم هستی رو تفسیر کنیم؟ عمق حقیقت رو چجوری میتونیم درک بکنیم؟ ما همین عالم طبیعتی که دم دستمون هست این رو نمیتونیم بشناسیم، خودمون رو نمیتونیم بشناسیم، یک شناخت درستی نسبت به خودمون نداریم، تا چه رسد به عوالم هستی و عوالم وجود، و تا چه رسد به شناخت ذات اقدس الهی و اسماء و صفات او. اگر بزرگان اهل معرفت در ارتباط با حقایق آیات قرآن و مسائل توحیدی این گونه تعبیرات رو دارن که باید برای هر یک از این کلمات مجلداتی از تفاسیر از کتاب ها رو نوشت انکار نکنیم، بگیم ما نمیدونیم. و حقیقت مطلب هم همین هست، ما که خودمون رو نمیشناسیم، ما که این عالم طبیعت در اطراف و در اکناف خودمون رو نمیشناسیم، گرفتار هوا و هوس هستیم، در بند هوا و هوس زندان هستیم، چجوری میخوایم طیران پیدا کنیم، پرواز پیدا بکنیم؟ ما در قفسیم. اون کسانی میتونن به مدارج توحید راه یابند که از قفس خودشون آزاد بشوند و از تمام تعلقات رها بشوند، اون هم به قدر قابلیت و به قدر ظرفیتشون بتونن مطلب رو درک کنن، نه اونطوری که هست. وقتی زبان انسان کامل اکمل مکمل حضرت ختمی صلوات الله و سلامه علیه باز می شود به ما عرفناک، ما چی بگیم؟ اون ذاتی که اون همه قابلیت و استعداد دارد، اون قلبی که محل نزول قرآن است، او زبان باز می کند به ما عرفناک، حق معرفتک. اون گونه که حق معرفت تو باشد ما نشناختیم. اون کسی که علم به ما کان و ما یکون و ما هو و کائنون الی یوم القیامه دارد، اون کسی که این دعای رب ارن الاشیاء کما هی علیها، حقیقت موجودات عالم رو بر من اون گونه که هستن آشکار کن و برای او آشکار شده و این دعا در حق او مستجاب است، اون کسی که به مقام قاب قوسین او ادنایش رسید، اون کسی که به عنوان کاملترین و جامعترین موجودات در نظام عالم آفرینش و خلقت هست، او می فرماد ما عرفنا حق معرفتک. همین که ما میگیم شناختیم و همین است و جز این نیست، همین که ما میگیم فهم نسبت معارف قرآنی، همین فهمهای کودکانه و اولیه ما و عامیانه و عوامانه ما هست و جز این نیست، در پشت این آیات قرآن غیر از همین ظواهر الفاظ چیزی نیست، این همین خودش بهترین دلیل بر این است که ما نمیفهمیم. اگه میفهمیدیم اینجور حرف نمیزدیم. اینهایی که حصر میکنن معارف قرآنی رو در حد برداشت‌های عوامانه و عامیانه، با کتاب لغت و با یک ادبیات اولیه میخوان معارف قرآنی رو تماما محصور در همین برداشت ها بکنن، اینها اشتباه میکنن، متوجه قرآن نیستن که قرآن چه کتابی است و اصلا چی رو داره بیان میکنه. هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. بنابراین باید عاجزانه در پیشگاه ذات اقدس الهی و حقیقت هستی سر به خاک بیندازیم و عرض کنیم که پروردگارا ما رو دستگیری کن، پروردگارا ما رو توفیق فهم بده، قابلیت عنایت کن، ظرفیت عنایت کن تا بتونیم تا حدودی مطلب رو بفهمیم و درک کنیم. امام باقر علیه السلام با کی صحبت میکنه که فرمود لو وجدت لعلمی الذی آتانی، اگر برای اون علمی که خدا به من داده حملهی پیدا میکردم، حاملانی رو میافتم، قابلانی رو پیدا میکردم، ظرفیتهایی رو پیدا میکردم، همه مطالب رو من میگفتم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه که میفرماید ان هاذا و علما جمع، در صدر و سینه من مجمع علم هست، ای کاش حاملانی پیدا میشد. کدام علمی است؟ علم فقه هست، علم مسائل اجتماعیات و سیاست هست. اگر این قبیل مسائل باشد که اینها رو فرمودن، تمام حلال و حرام رو یا به صورت کلی یا جزئی، به صورت عمومات اطلاقات، اینها بیان فرمودند. پس چیه که می‌فرماد اگر حاملانی پیدا می‌کردم؟ اینها چه علمی است؟ چه معارفی است که می‌فرماد اگر ظرف‌های قابلی پیدا می‌کردم به اونها می‌گفتم؟ اشاره می‌کند به سینه امیرالمؤمنین، فرماد ان هذا لعلما جما، آرزو میکند که لو وجد فحملا، ای کاش حاملان پیدا میکرد. اگر علم تفسیر ظاهر آیات قرآن بود، این که بیان فرمود، این همه نکات تفسیری را امیرالمومنین سلام الله علیه به ابن عباس یاد داد، به دیگران یاد داد، ائمه هدی سلام الله علیه مجمعین این همه تفسیر آیات بیان فرمودند. اما در کنار همین ها که مباحث فقهی رو مطرح فرمودند، مباحث اخلاقی، مباحث گوناگون مربوط به ظواهر زندگی، اینها رو بیان فرمودن، معذالک فرمودن ای کاش پیدا میکردیم حاملان و قابلان رو. این نشون میده که معارف توحیدی در بحث مورد بحث هست، نشون میده که نظر به معارف هست، به شناخت ها هست، نه به مباحث تفسیری و ظاهری. خداوند توفیق فهم عنایت کند، خداوند قابلیت عنایت بفرماید، خداوند به ماها استعداد عنایت بفرماید تا بتونیم تا حدودی کام جانمون رو از بحر معارف بی نهایت قرآنی بهش بچشانیم و لذت معرفت رو احساس کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا أنت كما أحب فاجعلني كما تحب فاجعلني كما تحب إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا أنت كما أحب فاجعلني كما تحب فاجعلني كما تحب فاجعلني كما تحب إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا.
یاران معرفت جو، قرآن دریای ژرفی است با جریان‌های عظیم و گوناگون. این یک روش برخورد قرآن است در سوره توحید و اخلاص. این یک جریان است که با توصیف این همه بار را به دوش می‌کشد. بجاست که بر دیگر روش‌های قرآن هم مروری بکنیم و از جریان‌های دیگر هم نمونه‌ای بیاوریم تا غنا و وسعت این کتاب را بیشتر احساس کنیم. قرآن گاهی با توصیف مبدأ پذیرفته شده را مشخص می کند، گاهی خدا را گواه تمامی هستی می شناسد و گاهی از طبیعت و گاهی هم از خود انسان و گاهی از داستانهایی که حتی هر کس در زندگی خود شاهد آن بوده است به توصیف مبدأ می پردازد. داستانهایی از کرامت و قدرت و عظمت که قهرمان واقعی آنها کسی جز خدا نیست. خداوند در قرآن از این راه ها به سوی خود دعوت و در این آیه ها جلوه می کند و با این وسیله ها بر وجود، بر یگانگی و قدرت و لطفش شهادت می دهد و با این شهادت عقل و احساس و فکر و عشق انسان را به تسلیم می کشاند و در سینه او آرامش و در دل او عشق می افتاند و با همین عشق و ایمان انسان را به سوی عمل و حرکت سوق می دهد. به راستی آن معرفتی که با راه‌های پرپیچ و خم به دست می آید نه تنها انسان را به جایی نمی رساند و به حرکت و عشق پیوند نمی زند، بلکه او را عقب می برد و در زندان شک و تردید گرفتار می کند و با بدبینی و یأس او را در ورطه تفکرات پوچ می اندازد.
منك سمع حاضر وجواب عتيم سمع حاضر وجواب عتيم اللهم ومواعيدك صادقة وأياديك الباطلة ورحمة فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
شنوندگان گرامی، این بود 137مین برنامه از مجموعه حدیث یار که در شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف عرضه شد. امیدواریم مورد توجه شما سروران گرامی قرار گرفته باشد. از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. با آرزوی سربلندی و بهروزی برای شما خوبان، همگیتان را تا برنامه دیگر که این سخن را پی خواهیم گرفت به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد. التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه.